همینطور میتونید که از طریق شبکه‌های اجتماعی هم پیگیر رادیو دری باشید. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است. وزیر امور خارجه ایران بر ضرورت پیگیری جدی توافق‌های همکاری تهران و کابل جهت تسهیل بازگشت تدریجی اتباع افغانستانی و مشارکت اونا در سازندگی کشور خودشان تأکید کرد. علیرضا بیگدلی سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در دیدار با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در تهران آخرین وضعیت روابط ایران و افغانستان و برنامه‌ها و دستاوردهای سفارت ایران در کابل در این زمینه را تشریح کرد. سید عباس عراقچی در این دیدار با اهمیت روابط دو کشور مسلمان و همسایه در حوزه‌های مختلف تأکید کرد و پیگیری جدی توافق‌های فیمابین، از جمله تفاهم‌های صورت گرفته برای همکاری دو کشور در زمینه تسهیل بازگشت تدریجی اتباع افغانستان و مشارکت اونا در سازندگی کشور خودشان از ضروری دانست. در این حال سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در رابطه با سفر علیرضا بیگدلی سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل و تهران و دیدار با سید عباس عراقچی و موضوعات مطرح شده پیرامون مبحث مهاجرین افغانستانی ساکن ایران گفت:
برنامه سفر متمرکز بوده بر موضوعاتی که در ارتباط بین دو کشور همسایه ایران و افغانستان وجود داره. موضوع مهاجرین اشاره کردید، یکی از اونهاست. بحث آب، بحث امنیت عمده مواردی است که در این گفتگوها مطرح شده. در مورد موضوع مهاجرین نهادهای زیرفت جمهوری اسلامی ایران کاملا به صورت هماهنگ در جهت قانونمند کردن و سامان دادن به حضور اتباع خارجی در ایران عمل میکنند. مهاجرین افغانستان به عنوان مهمانان مردم ایران در این 5 دهه از همه امکانات در جمهوری اسلامی ایران وجود داشته و مردم ایران ازش برخوردار بودند. نکته ما و مراجع زیربط ما در مبحث ساماندهی به موضوع مهاجرت این است که مهاجرت باید به صورت قانونی و قانونمند باشه. این چیزی است که همه کشورها، همه دولت‌ها نسبت بهش نظر صریح دارند و ما هم در راستای همین قانونمند کردن و اطمینان از رفت و آمد و مراودات قانونی حرکت می‌کنیم.
رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران تعداد اتباع افغانستانی مجاز و غیر مجاز در کشور را 6,100,000 نفر اعلام کرد. نادر یار احمدی مشاور وزیر و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران گفت از این 6,100,000 نفر 2,100,000 نفر مجاز، 2,000,000 نفر غیر مجاز و 2,000,000 نفر در دسته افراد سرشماری شده هستند. یا رحمتی با اشاره به اینکه سال گذشته بیش از 1,000,000 نفر از اتباع غیر مجاز از ایران ترد شدن اظهار کرد 40% از این تعداد به صورت خود معرف و داوطلبانه از کشور خارج شده و به افغانستان بازگشتند که در این راستا از اقدامات سختگیرانه پلیس تشکر میکنیم. و با بیان ای که برای طرد افراد غیر مجاز که عمده اونا هم زن و کودک هستند با احتیاط بیشتری اقدامات لازم صورت میگیره گفت بسیاری از اتباع خارجی فاقد مدرک نه تنها هنجار شکن نیستن بلکه در ایران مشغول به کار میباشن، اما چون غیر مجاز تلقی میشن باید به کشورهای خودشان بازگردند. یا رحمدی ادامه داد درخواست ایران بازگشت اتباع افغانستانی غیر مجاز به کشورشان است، هرچند که در این سالها برخورد ما با اتباع خارجی به ویژه اتباع افغانستانی همچون مهمان بوده و پذیرای اونا در کشورمان بوده ایم. یا رحمدی در ادامه گفت هر کس غیر قانونی وارد کشور شود خطا کرده، اما قانون مشخص کرده که در اولین فرصت باید خودش را به مقامات قانونی معرفی کنه و از تسهیلات در نظر گرفته شده استفاده کنه.
حتی اگر کسی غیرقانونی وارد کشور ما می شود خطا کرده است، اما قانون براش مشخص کرده که در اولین فرصت باید خودش رو مقامات قانونی معرفی بکنه و از اونجا می تواند از تسهیلاتی که ما کوتاه مدت یا دراز مدت در اختیارش قرار می دیم استفاده کنه. مرکز امور اتباع سیاست گذاری در خصوص اتباع خارجی است که به کشور ما وارد می شوند. ما امروز علارغم این که می خواهند تبلیغ کنند ما رابطمون با دنیا قطع شده، شما می بینید بسیاری از توریست ها به کشور ما سفر می کنند، حتی اون تصوری رو که براشون ایجاد کردن تعجب می کنند. من این موقعی که در اصفهان مسئولیت داشتم یادم نمیره در سال 1396 ما رکورد زدیم، رکورد تاریخی که اون توریست‌ها به کشور ما وارد شدن و اتفاقا براشون مهم بود که جاذبه های ایران ببینن و جاذبه های فرهنگی رو. پس ببینید ما برنامه ریزی داریم میکنیم و در ادامه اون برنامه ریزی امروز اگر معضلاتی وجود داره فکر میکنیم توانمندی داریم که اونها رو به راحتی بتوانیم حل بکنیم. ما از اداره کل اتباع در سالهای گذشته شروع کردیم، طی 3 سال گذشته سازمان ملی مهاجرت شکل گرفت، اما چون مصوبه قانونی مجلس رو نداشت ما مرکز امور اتباع رو براش مصوبه گرفتیم و خوشبختانه امروز لایحه اون مجلس رفته و منتظریم با تصویبی که میشه سازمان ملی مهاجرت شکل بگیره که بتوانیم در اونجا به صورت متمرکز نیازهایی رو که مردم ما در ارتباط با اتباع خارجی دارن و نیازهایی رو که اتباع خارجی فکر میکنن در ایران براشون فراهم میشه اینها رو تأمین بکنیم.
وی در ادامه گفت برای سرویس دهی با مهاجرین قانونی باید افراد غیر قانونی از کشور خارج شوند.
اگر ما میخواهیم قانونی ها به صورت که در همه دنیا کشورهایی که مهاجرپذیر هستن سرویس دهی بکنیم، باید افراد غیرقانونی از کشور خارج بشن و اگر میخوان وارد کشور ما بشن سعی بکنن که با مدارک قانونی وارد کشور ما بشن. ما امروز برای اعطای ویزا به بسیاری از کشورها، با خیلی از کشورها که لغو روادی دستیم و با بسیاری از کشورهایی که امروز تمایل دارن وارد کشور ما بشن بر اساس نیازمون اومدیم بهشون ویزا میدیم. برای ورود به کشور ما اینقدر سخت نیست که اینها حاضر بشن یک شرایط سختی رو تحمل بکنن و از کوه و صحرا و بیابان با اون مشکلات وارد کشور ما بشن. این کاری هست که ما برنامه اساسیمون است و داریم پیگیری می‌کنیم.
دار احمدی همچنین با اشاره به اتباع اداره برگه سرشماری گفت برگه سرشماری اتباع خارجی به عنوان مدرک قانونی اقامت و تابعیت محسوب نمی‌شه و اتباع باید برای قانونی شدن حضور خودشان در ایران برگه سرشماری خودشان به مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی تحویل بدن تا در صورت احراز شرایط به اونا کارت اقامت یک ساله داده شود.
ما 30/12/1403 تمام این برگه‌های سرشماری رو باطل اعلام کردیم و در سایت وزارت کشور که بارگذاری شد اعلام کردیم چه کسانی میتوانن برگه سرشماریشون رو به یک کارت یک ساله اقامتی تبدیل بکنن که 6 گروه هستن و این 6 گروه رو در سایتمون بارگذاری کردیم و اونها میتوانن بیان این برگه سرشماری رو تبدیل بکنن به یک کارت اقامتی 1 ساله و اون کارت اقامتی 1 ساله هم بستگی به شرایط اون افراد داره. اگر ما نیاز داشته باشیم، اگر رفتار اونها منطبق بر قانون باشد، امکان تمدیدش وجود داره، وگرنه این تصوری که وقتی به یک کسی یک برگه میدهیم و تصور میکنه که تابعیت گرفته یک تصور اشتباهی است که در ذهن بعضیا ایجاد شده و من اعلام میکنم ما دیگر امروز عنوانی با عنوان برگه سرشماری به عنوان یک هویت قانونی در کشورمون نداریم.
و پایان برنامه این هفته روایت همدلی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامی.
وطنم دوباره اینه تو و شانه های پامی.
با رادیو دری
همین که عضو یک خانواده باشی.
تشکرم. بخیر باشین، سلامت باشین.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو. شنبه تان معطر به عطر سلام. سلام به آغازین روز هفته و اولین ساعات یک روز پر از برکت. سلام به شما پدران و مادران عزیز، به شما جوانهای شوخ و شنگ و ستنگ و شما کودکان زبر و زرنگ.
السلام علیکم و علیکم سلام.
السلام علیکم
و علیکم سلام.
مری kita ucapkan setiap bertemu teman bukti muslim sejati yang beriman.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Muslimin dan muslimat. Ma amadin. آمدیم با سبد سبد حرف و سخن و آرزوهای قشنگ. شما هم همراه ما باشین، البته بیدرنگ. چقدر شاعرانه شد. ما هم وقتی شما رو میبینیم خوشحال میشیم و انرژی میگیریم. خوش هستیم که یک روز زیبای دیگره با شما شروع کردیم. رسم زندگی، برنامه برای شنونده های محترم و خصوص شما خانواده های نازنین هست. تلاش میکنیم با مسائل و دغدغه های خانواده ها بپردازیم و توصیه ها و پیشنهاد های هم از شما و کارشناسان محترم برنامه داشته باشیم. دوستان، شما هم میتونین تماس بگیرین و راجع به موضوعاتی که خوش دارین صحبت کنین. اگر سوالی هم در زمینه روابط بین اعضای خانواده دارین با ما در میان بگذارین و جواب را از کارشناسان محترم برنامه در حیطه مشاوره خانواده دریافت کنید. امروز شنبه 23 ماه حمل یا فروردین 1404 هجری خورشیدی است. من وحیده حسینیان، گوینده و تهیه کننده برنامه، با اتفاق همکارانم طیبه نوری، صدا بردار و کارشناس محترم برنامه سرکار خانم دکتر حوریه بیانی، روانشناس و مشاور خانواده در بحث موضوعی و همکار ما شایما جان وفا در هرات در خدمتتان هستیم. امیدواریم همراهی کنید و بشنوید و بپسندید. و اما راه های ارتباطی ما. پیامگیر ما در افغانستان با این شماره منتظر دریافت پیام ها، نظر ها و پیشنهاد های شما بزرگواران شنونده هست. 0794 71 71 44 و در ایران 3826. شماره اختصاصی برنامه رسم زندگی از این قرار است: 090-50-300-689. همچنین از طریق سایت هم میتونین برنامه را دریافت کنید: parsuday.ir/dari. دوستان عزیز شنونده میتونین در صفحات اینستاگرام و فیسبوک هم ما را پیدا کنید با این آدرس: @radiodarimashhad. اما این هفته، درباره کودکان صحبت میکنیم. این که چقدر کودکان خودمان رو میشناسیم، چقدر طفلت هم میشناسی دوست عزیز. از کودک خجالتی و عوامل خجالتی بودن کودک صحبت میکنیم. خب ببینیم که این بحث تا کجا پیش میره. پس شما هم با ما همراهی کنید و بشنوید. همونطور که میدانیم، یکی از مهمترین و اساسی ترین نهادهایی که در دل جوامع بشری وجود داره خانواده است. بسیار مهم است که اعضای خانواده در هر موقعیت با یکدیگر رابطه خوبی داشته باشند و بتانند که فضای بسیار صمیمی و نزدیکی را در کنار هم ایجاد بکنند. حالا شما بگوین، خانه شما چطور هست؟ فضای خانه شما چطور میگذره؟ حال و هوای خانواده شما چطور هست؟ و البته سوال زیاد هست. آیا شما، بله شما دوست عزیز، به عنوان پدر یا مادر یا فرزند خانواده یا خواهر برادر خانواده یا اعضای فامیل یا خواهر و برادر خانواده با اعضای فامیل خود یک ارتباط دوستانه و صمیمانه و تنگاتنگ دارین؟ راستی شما در خانه تان یک کودک دارین؟ طفل دارین؟ رفتار اعضای خانواده با کودکتان چطور هست؟ آیا به این کودک اجازه بروز احساسات داده میشه؟ آیا به این کودک اجازه کودکی داده میشه؟ آیا کودک مشکلی نداره؟ آیا کودک میتونه احساساتش خوب بیان کنه؟ میتونه درخواست های خودش از اعضای خانواده، از بزرگترها عنوان کنه و بخواه؟ خب با ما باشید، ما هم از شما میشنویم.
اگر قرار بر این باشه که ما یک فرزند بیاریم به زو، اصلا نیازهایی که او داره برطرف نکنیم، چه معنوی، حال بیشتر بس مدیک و خدا روزگار هم انسانها رو میگذاره به یک طریقی، ولی خب بحث معنوی اینه که با کودک خب بشینیم، نشسته برخواست کنیم، مشکلات رو درک کنیم، خودی ببینه که او چی نیاز داره، خودی یک همراه و یک رفیقی باشیم، نه اینکه فقط دور به دنیا بیه سر یک طفل کلان شه، اصلا هیچ مسئولیت در قبال هیچ کاری نپذیریم.
گاهی ممکن است به هر دلیلی در بین اعضای خانواده مشکل پیش آمده و باعث شود که تمامی اعضای خانواده به دلیل این مشکل اوقاتشان تلخ شود. بله، ناراحت شوند. به همین خاطر سلامت روان اعضای خانواده به خطر میفته. خب چی میشه؟ اعضای خانواده از کوچکترین عضو تا بزرگترین عضو خانواده تصمیم میگیرن که هرچه زودتر این مشکل را ریشه یابی کنن و حل کنن. و اگه خدای نخواسته، این مشکل حل نشده باقی بانه، ممکن هست که به مراتب این مشکل بزرگ و بزرگتر شده و باعث احساسات مخرب دیگری شده که روح و روان افراد را مکدر کنه و ناراحت بسازه. خب به نظر شما در یک چنین مسائلی که خانواده را دوچارش میکنه و خانواده را دوچار چالش میکنه، راه حل چی هست؟ همه اینا را گفتیم که به این نکته هم اشاره کنیم که یکی از مهمترین اعضای خانواده که نیاز بیشتری به توجه و مراقبت داره، کودک خانواده است. بله، کودک نیاز به مراقبت و توجه داره. ما چقدر به کودک اجازه کودک بودن میتیم؟ این سوال قبلا هم پرسیدیم. چقدر وقت میگذاریم برای ایجاد فضای بازی و تفریحات سالم برای کودک خود؟ آیا کودک ما در خانه و در بین اعضای همسن و سال خودش در بازی ها شرکت میکنه یا نه؟ کودک کنارگیری میکنه و حس خجالت داره. بله، این هفته از احساسات کودکان میگیم و از جمله احساساتی که یک کودک میتونه داشته باشه حس خجالت است. اینکه چرا این حس به وجود میآید و چطور روی روحیات کودک و روی توانمندی های کودک تأثیر میگذاره بیشتر صحبت میکنیم. اما در این لحظه میریم به شهر هرات و از همکار گزارشگر ما شیما وفا میشنویم.
سلام و درود همکاران ارجمندم در برنامه رسم زندگی. از همراهی شما در هرات باستان صمیمانه تشکر میکنم. در کنار خود یکی از شهروندان محترم این ولایت را دارم. وقت شما بخیر و تشکر واسم از همراهی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. امید حسین زاده هستم، یک تن از باشندگان ولایت هرات.
آقای حسین زاده، موضوع صحبت ما و شما در رابطه به کودکان هست. کودکان خجالتی و شناخت رویات کودک که هر کدام از ما والدین باید با خلق و خوی فرزندانمون آشنایی داشته باشیم. جناب حسین زاده، صحبت بکنیم که روی کودک، رفتار و کردارش بستگی به چی داره و نظر شما در این مورد چی هست؟
به نظر من کلا رفتار کودکانه بستگی به خود محیط خانواده داره. یعنی یک کودک نمیتونه مثلا بنویسه یا جای چیزی کتاب چیزی بخونه. به نظر من هر چی که چشم دید خودی اگه در محیط خانواده خوب بیایه همون دوباره بازتاب میده. یعنی او چیزی نیه که شما خواسته باشین اون بچه بفهمونه یا به گپ زدن اون بفهمونه. بچه باید محیط ببینه، باید محیط درک کنه. اگه به داخل همون محیط نباشه، چرا میگن کلا تربیه یک طفل یا یک بچه به محیط خانه خیلی ربط داره؟ به خاطر همون هم از نظر من او هر چی که به داخل خود محیط خانواده، هر چی که مثلا صمیمانه تر باشه و چهارم تر میشه، هر چی که محیط خشن تر باشه 100% بالا بچه‌ام تاثیر میگذاره و او همو شخصیت خود دوباره به جامعه بازتاب میده.
بر علاوه از این که شما اشاره کردیم جناب آقای حسین زاده که والدین الگوی خوب و مناسب فرزندان خود هستن، خب باز چطور سعی بکنه مخصوصا مادر که رویات فرزند خود بشناسه و بدونه که خب چی میخواد فرزندش؟ حالا از سن طفولیت که خیلی خورده است تا یک مقداری از سنش که میگذره،
اینا چیزهایی هست. ما فکر میکنم برمیگرده به همون حس مادرانه که اینا دارن. حس مادرانه یک چیزی هست که نه، شاید من مثلا نمیسنم نفهمم که حتی همین بچه خود مثلا چی لازم داره، ولی حتی میبینین حتی یک مادر اگه یک طفلی چیزی داشته باشه تا که مثلا اون گریه میشه میگه یا حتما رو توش نشده یا حتما رو گوش نشده، میفهمم یه حس مادرانه داره. مادر اگه واقعا مادر باشه نفهمه اون موضوع.
جناب حسین زاده، چگونه ما باید کشف بکنیم که فرزند ما در همین مقطعی از سن خود چی میخواد از ما و خلق و خویش چگونه هست؟
دیگه چیزهایی که مثلا یک طفل ضرورت داره آدم نباید بیشتر از حد مثلا تقاضا از او آدم به او، یعنی چیزی که او خواسته میشه طلب میکنه باید حداقل به رده سنی از او بخوره. شما مثلا یک بچه خوردی که مثلا سن و سال زیادی نداره، یعنی مثلا سن 7 سال یا 8 سال باشه، خودم شما خود نمیتونید بریم موتر بخریم، حداقل باید چیزی باشه که به سن و سال از او بخوره و همون چیز به درد از او بخوره. به نظر من کلا به خود همون محیط بستگی داره. به مکتب میره مثلا حتما او یک کیفی مایه، قلمی مایه، کتابچه مایه و همچنین چیزی که او برای سرگرم میکنه، او چیزی که برای سنی از او بخوره. البته
یعنی آنچه که از خانواده میبینه برداشت میکنه و توقع همو در همو سطح هست.
درسته دیگه، تقریبا همو چیز بشه. نظر گرفتن خیلی خوبه، حداقل دل خود کودک هم شاد بشه. همیاله
سپاسگزاری میکنم از همراهی شما.
زنده باش.
من در سرای تو شوری دگر دارم از جام می مادر، هر کس مرا بیند گوید که باز آمد آن مست دیوانه.
خب ببینیم که دکتر بیانی در رابطه با کودکان خجالتی چی صحبتی دارن.
همراهان گرامی سلام علیکم. یادگیری و تمرین بخش مهمی از روابط اجتماعی ما در خانه اتفاق می افتن. ما با الگوگیری از پدر و مادر و اعضای خانواده خود یاد می گیریم که چطور با دیگران صحبت کنیم، چطور آنچه را که می خواهیم منتقل کنیم و چطور درباره نوع نگاه و فهم من از یک واقعیت، از یک وضعیت با دیگران صحبت کنیم. و همچنان ممکنه که بخشی از عدم یادگیری ما و عدم مهارت آموزی ما به خاطر این باشه که در خانه و خانواده این موقعیت برای ما ایجاد نشده. شاید که بارها و بارها دیده باشیم که در جمع‌های خانوادگی و فامیلی وقتی که یک طفل خردسال میخوای که اظهار نظر کنه، مثلا درباره خوراکی یا درباره یک خبر و یا چشم دید خود خوره از یک واقعه میخوای که بیان کنه، دو نوع برخورد عموما وجود داره. در برخورد اول و در خانواده‌ای که به توانمندی کودک خود در برقراری روابط اجتماعی برشان مهم است، کودک فرصت میکنه که حرف خود خوره بیان کنه، فرصت میکنه که نظر خود خوره بدون اینکه قضاوت شوه و بدون اینکه نسبت به او سختگیری شوه میتونه که بیان کنه. چه بسا گفته او طفل و کودک یک گفته کامل نباشه، اما والدین به او فرصت ابراز میدن. و در مدل دوم، خصوصا هنگامی که طفل یک سخن ناسنجیده و یا ناصحیح یا ناکامل بیان میکنه، به زودی و با سرعت از خانواده بازخورد میگیره و میشنوید که میگن خجالت بکش، ایچی گپ است. و کودک در خانواده دوم فرصت نمیکنه که آنچه را که درباره او فکر میکنه یا ای که نظر هر چند کودکانه خود خوره بیان کنه، چون مدام در معرض یک نهی است، خجالت. شاید حتی این طفل ما درکی از خجالت نداشته باشه، اما خانواده او را در موقعیتی قرار میده که حس ناخوشایندی در او ایجاد میشه. این حس شرمساری و این حس منفی نسبت به ابراز خود به تدریج میتونه که منجر به محدود شدن روابط اجتماعی او شود، چون مدام در هر اظهار نظر و در هر موقعیتی که میخواهد کلامی داشته باشد، او حسی که خانواده او در کودکی به این فرد منتقل کرده به راحتی در ذهن او بازسازی میشه. کم کم احساس عدم ارزشمندی، عدم اعتماد به نفس و کم کم یک انزوای ناخواسته منفی در او ایجاد میشه. آغاز این انزوا و یا آغاز یک رابطه خوب اجتماعی از همان جمع کوچک خانوادگی است.
یک خانواده خوشبخت و شاد بهشت زودتر از موعد هست. شاد و سلامت باشید تا فردا. خدا نگهدار.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صد هزاران سال بودم در مطار همچون ذرات هوا بی اختیار. حالا اومدیم اینجا 4 روزم اینجاست، بعدم معلوم نیست چه عوالمی در پیش داریم. 18,000 عالم ایزه صد بهتر و از 18,000 تو مرو عوالم گوناگونی رو دارم سیر میکنم. این بزرگترین شادیه. هیچ شکری در هیچ شکر فروشی بالاتر از این نیست. به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد، این شکره. این شکریست که انبیا آوردن، کام همه رو شیرین کردن. که تو فکر نکنی که میمیری، اصلا نمیمیری، بلکه میری پیش پروردگارت. شما اگه یه جا تو قرآن دیده باشین که مثلا مرگ رو به عنوان این که تو نیست میشی، اگه دیدین هم چیزی، هر جا که گفته که تو رو به قبله درازت میکنن، والتفت ساق و بساق، کلا اذا بلغت تراقی و قیل من راق، استخون جون آدم به استخون ترقبه میرسه، بعد میگه که یه وردی کسی بلد هست، راق یعنی کسی که یه وردی بخونه، یه رقیه‌ای بخونه، ما رو نجات بده. کسی هست؟ یه دکتری تازه بیارین جواب بیارین. و قیل من راق، یه تمیمه‌ای به قول شاعر عرب، از المنیت و انشبت اسفاره ها الفیت کل تمیمتن لا تنفع. قیل من راق همینه، کی تمیمه کی بلده بخونه، کی برد بلده بخونه، هیچ کس. خب بعدش چی میشه؟ بعدش میگه الی ربک یوم ازل المسا، مساقت یعنی سوق تو و پرواز تو به سوی پروردگارته. تازه اون الذین کفرو رو که میگه اعمالهم کسراب بقیعت یسبا زمان ما، اونا هم باز یه بشارتی بهشون داده، میگه که اینا میرن میرسن به اون دم سراب که فکر میکنن از دور آبه، لم یجدوا شیئا، هیچی نمیبینن. بعدش چی میشه؟ فوجد الله عنده، چه سعادتی که آدم بعد از اینکه رفته اونجا و دیده که آب نیست، خدا رو پیدا میکنه اونجا. این بخت که را باشد کاید به لب جویی، تا آب خورد ناگه او عکس قمر بینه. بیاد یه مرتبه فوجد الله، چه سعادتی بالاتر از اینکه آدم خدا رو پیدا کنه. بنابراین اینم میفهمه آدم وقتی فهمیدی که هستی، اینم میفهمی که هستی از نیستی که نمیاد، به نیستی هم که نمیره. بنابراین نمیتونی، نمیتونی از عدم اومده باشی، نمیتونی به عدم بری. عدم آباد نداریم اصلا که شما برین اونجا. بعضیا میگن در صندوق عدم، صندوق عدم کجاست؟ شما صندوق عدم آدرس شما بدین، عدم اصلا وجود داره که من برم اونجا یه جایی زده باشن آقا اینجا صندوق عدم، آدما رو میزنین تو صندوق عدم؟ نداریم ما صندوق، یه وجود منبسط جایی برای غیر نگذاشته که جایی برای عدم باقی نمونده که عدم بگه که از اینجا به بعد دیگه منم. عدمی وجود نداره.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی امرانم آرزوست، مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیب و دد ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده‌های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه‌های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
در وادی نور
الهی، تو را سپاس که به مهر بیکرانت ما را آفریدی با آنکه از آفرینش ما بی نیاز بودی.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام دوستان و همراهان نهایت گرانقدر برنامه در وادی نور، خیلی خوش آمدین به برنامه خودتان. امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه. امروز هم از مشهد مقدس و رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند سزاوار است که مؤمن نمیرد تا آنکه قرآن را آموخته باشد یا در حال و مسیر فرا گرفتن قرآن باشد.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم موسوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
هدایت یافتگان،
نام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، در این برنامه با خانم هایکی، تازه مسلمان آلمانی و داستان مسلمان شدنش آشنا می شویم. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. خانم هایکی فارغ التحصیل رشته اقتصاد و علوم اجتماعی است و در شهر اولدنبورگ در شمال غربی آلمان زندگی می کند. او قبل از مسلمان شدن دین خود را چنین معرفی می کند:
از نظر مذهبی من نیز همانند بسیاری از غربی ها بودم، یعنی غسل تعمید شده بودم و در کوچکی به کلیسا نیز می رفتم. اما رفته رفته که بزرگتر شدم، احساسم نسبت به کلیسا و مذهب کاملا تغییر کرد و وقت بزرگتر شدم دیگر اصلا به کلیسا نرفتم. البته در باطن اعتقاد به خدا داشتم، آن هم به دلیل این که می ترسیدم اگر وجود او را انکار کنم و بعد ببینم که او وجود داشته است چه خواهد شد، و به همین خاطر سعی می کردم اصلا به او فکر نکنم.
دوستان عزیز، اگرچه خانم هایکی در دوران دانشگاه در یک پروژه تحقیقاتی در زمینه مسائل زنان در اسلام شرکت کرده بود، اما به علت تبلیغات اسلام هراسی در غرب نظر خوبی نسبت به این دین الهی نداشت. او میگوید:
در این زمان تصویری که از اسلام داشتم همان تصویری بود که اکثر اروپایی ها و غربی ها از اسلام دارند، تصویر کاملا منفی از مذهبی که خصوصا زنان در آن بسیار تحت ظلم و حقیر می باشند و از حق انسانی برخوردار نمی باشند.
خانم هایکی به دلیل احساس خلأ و همچنین کنجکاوی به دنبال پناهگاهی روحی و معنوی میگردد. او میگوید:
باید اقرار کنم همیشه احساس میکردم گم شده ای دارم و همین حس مرا وامی داشت که به مسائل کنجکاوانه نگاه کنم و بعضن نیز نقادانه نسبت به مسائل اجتماعی و محیط اطراف خود برخورد کنم. به هر صورت این حس جستجوگری به دنبال گم شده ای نامعلوم مرا بر آن داشت تا مطالعات وسیعی را شروع کنم، هرچند که نمیدانستم به دنبال چه چیزی بایستی بگردم. لذا هر مطلبی که با تفکر و عقل انسان مرتبط بود را می‌خواندم.
دوستان عزیز، در همین زمان خانم هایکی برای تأمین مخارج دانشگاهش در رستورانی مشغول به کار و با جوانی مسلمان آشنا می شود. این آشنایی باعث آغاز تحقیقات او در مورد اسلام می شود که انشالله در برنامه آینده به آن خواهیم پرداخت. پس تا آن زمان بدرود.
الحمدلله Allah loves me, Allah loves you, Allah loves righteous deeds. Left, right or wrong, I've made my choice. Siratan mustaqim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. الحمد لله الحمد لله I'm a Muslim.
دوستان، در خلال آیات قرآن سرگذشت اقوامی از گذشته آمده است، چه نیکان و صالحان که در سایه ایمان و عمل و پیروی از حق سعادتمند شدند و چه لجبازان و لجوجان که با تکذیب انبیا و انکار خدا و طغیان و فساد گرفتار عذاب الهی گشتند. قرآن کریم کتاب قصه و داستان نیست، ولی سرشار از قصص و حکایات افراد و امت هاست و همه بر اساس درس گرفتن و الهام و عبرت و پند. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند: و شما بهاد قرآن هر آیه ای را که یافتید که گذشتگان با عمل به محتوای آن آیه نجات یافتند، شما هم به آن عمل کنید و هر آیه را دیدید که بیانگر هلاکت پیشینیان است، شما هم از آن عامل هلاکت بپرهیزید.
همه تون خوندید اما نمیدونم دقت کردید بهش یا نه، فوق‌العاده است این داستان، خیلی زیبا. تو قرآن داره که حضرت موسی شبانه قوم بنی اسرائیل رو که بردگی میکردن برای فرعونیان، شبانه از مصر کشید بیرون، حرکت کردن با حضرت موسی از مصر اومدن بیرون. طبیعیه که یک قوم، یه نفر دو نفر که نیست، پیرزن توش هست، پیرمرد توش هست، حیوانات اهلی توشون، وقتی میخوان برن خیلی سریع نمیتونن برن، آهسته آهسته میرفتن. صبح که شد فرعونیا که بیدار شدن دیدن که قوم بنی اسرائیل فرار کردن رفتن، یه لشکر درست کرد سوار فرعون به تاخت دنبال بنی اسرائیل. اینا دیگه چون سواره بودن خیلی سریع میرفت. از اون طرف حضرت موسی و قوم بنی اسرائیل رسیدن به رود نیل. بنبست رود نیل الانش هم یه دریاست، اون موقعش هم یه دریا بود، یه رودخونه معمولی که نیست آدم پاشو بزنه بالا بره اونور. رسیدن دیدن نمیتونن برن جلو، برگشتن نگاه کردن دیدن فرعونیا دارن میان، نه راه پیش دارن نه راه پس، گیر افتاد تو بنبست. تعبیر قرآن اینه: فلما تراءت الفئتان، وقتی این دو جمعیت انقدر به هم نزدیک شدن که همدیگه رو میدیدن، اینجا قوم بنی اسرائیل برید ریختن سر حضرت موسی. یا موسی انا لمدرکون، ما گیر افتادیم، تو ما رو بیچاره کرد، ما داشتیم زندگیمون رو میکردیم، تو این وضعیت رو برای ما به وجود آوردی، حالا نه راه پیش داریم نه راه پس. حضرت موسی نمیدونست چه اتفاقی میخواد رخ بده، نمیدونست این دریا میخواد شکافته بشه ها. اگه میدونست که من و شما اونجا بودیم آرامشمون رو حفظ میکرد، اما حضرت موسی نمیدونست این، ولی میدونست که این ملک خدا داره، اینو باور داشت، خدا سواره کاره. لذا با آرامش برگشت به اونو گفت چه خبرتونه؟ ما خدا داریم هدایتمون میکنه. موسی چجوری هدایت میکنه؟ را بسته است، دو طرف بسته است، چه میدونم، خودش فرمود، وعده داد که از اونجایی که به گمانتون نمیرسه من براتون میفرستم رزقتون، اون نیازتون رو. و یرزقهم من حیث لا یحتسب، ما بندگیشو کردیم، خدا خداییشو بلده. نترسید. همونجا خدا نوتال دستور داد موسی با این چوب بزن به دریا. وقتی زد دریا شکافته شد. الله اکبر. امواج رو هم دیگه مثل دیوار وایستادن. همون امواجی که سبب هلاکت انسان‌ها میشه، سبب نجات شد. یه دیوار شد. کف دریا پیدا شد. موسی برید. حضرت موسی و قومش رد شدن. خب علی‌القاعده به عقل ماها میرسیم. میفهمیم اینو که وقتی آدم از یه جایی رد شد برای اینکه دشمن بهش نرسه، باید پلای پشت سر خودشو خراب بکنه دیگه. علی‌القاعده است موسی باید با این چوبش بزد به دریا که این دریا باز به هم بیاد که اونا نتونن برسن. درسته؟ ولی میدونید خدا به حضرت موسی چی گفت؟ خدا فرمود: "وترکل بحر رهوا." موسی بذار همینجوری شکافته باشه. بذار همینجوری باشه. برنگشت به خدا بگه خب خدا اگه همینجوری باشه که اونام بلدن بیان، ما هم آشامون کاسه باز با ما میرسه. خب تو چی کار داری وقتی خدا میگه اینجوری باشه؟ بگو چش. با قوم بنی اسرائیل از این شکاف رفتن بیرون. آخرین نفر که از این شکاف بیرون رفتن، از اون طرف آخرین نفر از فرعونیا وارد این شکاف شده بود. همشون اومده بود. وقتی اومدن خدا دستور داد که این امواج به هم بریزه. تمامشون از بین رفتن. موسی دیدی تو بندگی کردی، خوب خدایی کردی، به گمانت میرسید از این راه، ولی ما این کارو کردیم.
قرآن دوستان عزیز، بخش بعدی برنامه با گویندگی همکارمان آقای علوی آماده پخش است. ما هم به اتفاق شما میشنویم.
دانستنی های قرآنی.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام خدمت شما قرآن دوستان گرامی. دوستان، شاید برای شما هم جالب باشد بدانید قرآن کریم برای اولین بار در سال 1694 میلادی برابر با 1105 قمری به اهتمام ابراهام انکلمان با مقدمه به زبان لاتین در هامبورگ منتشر شد. پس از وی ماراکی در شهر پادو در سال 1108 قمری مطابق با 1696 میلادی به چاپ قرآن دست زد. نظیر این قرآن نیز در قازان به چاپ رسید. فلوگل نیز در سال 1836 میلادی در شهر لایپزیگ به چاپی مخصوص از قرآن دست زد. این چاپ از قرآن به علت املای ساده آن با استقبال بی‌نظیر اروپاییان روبرو شد، اما مانند دیگر چاپ‌های اروپایی در جهان اسلام توفیقی به دست نیاورد. در این زمان در هند نیز قرآن چاپ و منتشر شد، اما قواعد نگارش در آن رعایت نشد، بلکه بر اساس قواعد رسم املایی جدید به چاپ رسید. به دنبال آن از سال 1294 هجری مطابق با 1877 میلادی ترکیه و چاپ‌های مختلفی از قرآن دست زد که در نهایت زیبایی و استواری قرار داشت. در سال 1323 هجری مطابق با 1905 میلادی روسیه تزاری با چاپ قرآنی به خط کوفی و در حجمی بزرگ همت گماشت که تصور می‌رفت یکی از مصحف‌های اولیه عثمانی است. این قرآن خالی از نقطه و علائم فتح و کسره بود. چند ورق از آن افتاده و آخر آن نیز ناقص بود. این نسخه از قرآن در سمرقند پیدا شد و در اختیار کتابخانه سلطنتی در سن پترزبورگ قرار داشت و انستیتوی آثار در تاشکند آن را با همان حجم اصلی و خصوصیات دیگر در 50 نسخه فوتوگرافی کرده و به مهمترین دانشگاه‌های کشورهای اسلامی هدیه کرد که نسخه از این قرآن نیز در کتابخانه دانشگاه تهران موجود است.
همچنان که امروزه پرداختن به طرح و حل بسیاری از معماهای قرآنی وقتگیر، کم فایده و مایه غفلت از اهداف اصلی قرآن کریم است، در گذشته نیز مباحثی چون مخلوق بودن یا قدیم بودن قرآن به صورت مشکلی جنجالی در آمده بود و مایه درگیری و خونریزی ها و اتلاف وقت می شد. هنگامی که در این باره از امام کاظم علیه السلام نظر خواهی شد و به ایشان گفته شد که مردم در این باره اختلاف دارند و برخی قرآن را مخلوق می دانند و بعضی غیر مخلوق، آن حضرت فرمودند من آنچرا آنان می گویند نمی گویم، ولی می گویم قرآن سخن خداست.
طوبی محی اللیل بالاذکار يتدبر الآيات بالأسحار طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار.
دوستان عزیز، لطفاً در بخش بعدی برنامه هم همراه ما باشید تا با تفسیر آسان و روان آیه 271 سوره بقره از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا شویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. قدم به قدم آمدیم جلو. از سوره بقره الان آیه 271 هستیم. این آیه چی میگه؟
ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.
اگر صدقات را آشکارا بدهید کار خوبیه، ولی اگر اونها را مخفی بدهید بهتره و قسمتی از گناهانتون هم آمرزیده میشه. خدا به هر چی انجام میدید آگاهه. امام باقر علیه السلام فرمود پولایی که واجبه بدید مثل خمس و زکات علنی بدید، صدقات مستحبی را مخفی بدید، چون در هر کدومی یه برکاتی است. به خاطری که زکات واجب یک وظیفه معمولیه، مثل که همه مردم نماز خونن، همه مردم واجب زکات بدن، خمس بدن، اینا ریادرش کمتره. حالا انفاق علنی تشویق دیگران هست. وقتی بنده گفتم بره فلانجا که زلزله شده پول میخوام بدم، اینم سهم من، وقتی گفتم اینم سهم من، باقیام میدن. علنی پول دادن دیگران هم تشویق میشن. یک، مردم آدم تهمت نمیزنن که فالی کنسه بخله. دو، و یه تبلیغ امر معروف عملیه. ولی خب باز میگم مخفیانه بهتره، به خاطر که در کمک مخفیانه شیطون وسوسه نمیکنه، اخلاصش بیشتره، آبروی گیرنده بیشتر محفوظ بمونه. اینم برکات داره، هر کدوم اینا برکات داره. مثل ذکر خدا، یه ذکر علنی داریم میگه برو پشمون به اعلا صوته، با بالاترین صدا، اونا که صداشون خوبه، اونا که صداشون خوبه با بهترین از آن بگن. هم میگه مخفیانه در دل شب پاشو بگو العف العف، خدا من عفو ببخش. یعنی هم نماز شب داریم که مخفیانه، هم اذان داریم علنیه، هم مناجات داریم، هم فریاد داریم، هم ناله داریم، هم نعره. و این از جامعیات اسلامه که همه ابعاد گرفته. نکاتی که از این آیه میفهمیم، انفاق علنی سبب تشویق دیگران و رفع تهمت بخل از انسان میشه، تبلیغ عملیه. شرط رسیدگی به فقرا مسلمودن به آنها نیست، چون نمیگه و انتو اتو الفقراء المسلم. از جاها مثلا قرآن میگه حسنا، با مردم خوب حرف بزن، نمیگه قولو للمؤمنین حسنا. مسلمان با ادب حرف بزن، قولو للناس حسنا. مثلا میگه و بالوالدین احسانا، نمیگه و بالوالدین المؤمنین احسانا. پدر و مادر برن جلو، چه خوب چه بد باید بشون احسان. رد امانت و الموفون به عهده، وفای به عهد کن. از آهدو نمیگه الموفون به عهدم، از آهد المؤمنین. فما استقامو فاستقیمو لهم، تا کفار وفادارن شما وفادار باشید. احترام دین، رد امانت، وفای به عهد، خوب حرف زدن، اینها. حتی مثل آب و گاز و برق و نیازهای مادی لازم نیست مسلمان باشه. حضرت ابراهیم که کعبه رو ساخت گفت ربنا ورزق اهله من آمنه، خدای من آمنه، یعنی هر که ایمان داره ورزق اهله من از ثمرات، هر که ایمان داره بخوره. فرمود این حرفا چیه؟ من دعا رو مستجاب نمیکنم. تو ابراهیمی دعا میکنی ابراهیم استجابت مستجاب میکنه. سنت من چیز دیگه، و من کفر فامتعه، من کافرم باشه بهش میدم بخوره. ایتونی که حال که کافر نون آبش رو قطع کنیم، برقش رو قطع کنیم، امنیت نداشته باشه، ماشینش رو نمیدونم خراب کنیم، اذیتش کنیم، کافر هم حساب کتاب داره. اخلاق اسلامی، حتی حضرت ابراهیم دعا که گفت به مؤمنین بده بخوره، خدا فرمود نه به کافران میدم بخوره. شما به سراغ فقرا برید، نه فقرا به سراغ شما بیان، چون قرآن میگه تو حل فقرا، نمیگه یعتکم الفقرا. میگه میگه یعتکم الفقرا یعنی فقیر که اومد در خونه کمکش کنه، میگه تو دور در خونه فقیر. امام از یه نفر پرسید زکاتتو چه میکنی؟ من زکاتمو میرم تو خونه فقرا، میان در خونه زکات بشه میدم. فرمود خیلی کار بدی میکنی، تو رو به فقرا زکات بده، فقرا بیان پشت در خونه بسکن تو توها اینطور. بعد میگه فهو
معنای زندگی را دوباره کشف کنید.
parstoday.ir